یاد قرآن میفتن. این خود خیلی خدمت شما عرض کنم که فضیلت با ارزشیه.
بله.
حالا اگر بتواند با حرکات و رفتارش و گفتارش و همه اینها فضیلت‌های بیشتری از قرآن رو به دیگران عملا هم نشون بده که چه بهتر، که باید هم اینطور باشه، باید اینطور باشه. و الا فقط بخوایم همین خاصیت رو که فرد حافظ قرآن یا قاری قرآن یا یک چیزی اینقدر فعالیت قرآنی پررنگی رو انجام داده دیگه او رو به قرآن میشناسن، این باشه که فقط توی جمع حاضر میشه و همه این رو میبینه، یاد قرآن میاد، فضا رو یک موج قرآنی ایجاد میکنه، خودش بله. خیلی جای شکرش باقی است و باید سر سجده به درگاه خدا برد که یه همچین فضیلتی شامل حال کسی بشه.
سپاسگزارم جناب استاد طروقی. من برای دوستانی که تازه به جمع شنوندگانمون پیوستند، ضمن اینکه خدمتشون سلام عرض میکنم، این نکته رو توضیح میدم که برنامه ملاقات رو میشنوید از رادیو گفتگو.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
جناب استاد طروقی، تا اینجای کار آنچه که فرمودید برای من خودش خیلی درس در پی داشت. میخوام بدونم، به هر حال شما یک معلمید و قطعا معلم کارش درس دادنه، حتی اگر نخواد هم درس بده به گونه ای سخن میگه که سخنانش پذیرشی رو در شنونده ایجاد میکنه و او رو به درس گرفتن وامی داره. شما بخش زیادی از زندگیتون رو با قرآن سپری کردید و میتونم به جرئت بگم که تقریبا تمام وقت یا در حال آموزش قرآن از استادان بودید یا در حال آموزش دادن به کسانی که میخوان بیاموزند و بدانند. از این دو جنبه نگاه بکنیم، عده‌ای از استادان بزرگوار رو یاد کردید از جلساتی که شرکت میکردید، یاد همشون گرامی باد، اونهایی هم که رخ در نقاب خاک کشیدند خداوند رحمتشون کنه. بیایم به اون بخش از زندگی شما که به عنوان در واقع نقش معلمی رو میپذیرید، به عنوان معلم قرآن حاضرید، یه قدری از این بخش بگید. از که شروع کردید به تدریس قرآن، حالا من فکر میکنم فقط آموزش حفظ نبوده کاری که شما کردید، یا غیر از اینم؟
بله، نه غیر از اونم بوده. بله، اصلا ابتدا که فقط روحانی و قرائت و الان هم همینطور هستش، اما بعدها که به طرف حفظ کشیده شدیم
به صورت حرفه‌ای به اصطلاح، حالا البته لفظ قشنگی نیست، اما به صورت تخصصی تر. دوران، از چه دورانی شروع کردید به آموزش قرآن کریم به کسانی که علاقمند بودند؟
من خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم الان چون خیلی مدت گذشته و اصلا فکری در این که مثلا کی شروع کردم و اینها نداشت، اما الان که دارم حالا بهش فکر میکنم، ایامی که توی خدمت، ایام جنگ تحمیلی بود.
بله.
و در مسئله تلاوت قرآن و قسمتی هم حفظ قرآن جلو رفته بودم، بعد در تلاوت قرآن ابتدا من روی تلاوت قرآن کار میکردم.
بله، فرمودید.
قاری بودم اصطلاحاً، حالا بعدها کشیده شدم به وادی حفظ قرآن و خیلی علاقه پیدا کردم، چون این رو توی جلسات و اینها شنیدم که قاریان مصری عموما اول قرآن رو حفظ میکنن بعدن به تلاوت و اینها میپردازن. این کار ریشه‌ایه و درسته و اینها، و بعدش هم که حافظان قرآن رو دیدیم و انگیزه پیدا کردیم، شروع کردیم دیگه وقت گذاشتن روی حفظ قرآن، و انقدر شیرینی قرآن، حفظ قرآن ما رو کشید طرف خودش که دیگه بیشتر به حفظ قرآن معروف شدیم.
بله.
تا حالا قاری.
بله، اصولا شما رو به عنوان حافظ میشناسن تا قاری.
بله. برای اینکه خیلی حضور پررنگی تو این قضیه پیدا کردیم و اون جنبه تحت شعاع این قرار گرفت. اما همون موقع هم که رو قرائت من کار میکردم، کلاسایی رو اداره میکردم، آموزش میدادم در سطح صنعت حالا خودمون و همینطور توی محله‌ای که داشتیم.
بله.
جلسات قرآنی رو اداره میکردم. همون ابتدا که یه مقداری قرآن رو یاد گرفتیم و جلو رفتیم و قرائت رو تا یه حدی مهارت پیدا کردیم.
پس هرچه میاموختید و شما همون رو سعی میکردید انتقال بدید. بله. بلافاصله.
اصلا این روش درستی هم هست.
من میخوام همینو، میخوام اینو سوال بکنم، چون ممکنه از شنوندگان ما کسایی دوست داشته باشن واقعا قرآن رو حفظ بکنن. هر چه رو که آدم آموخته اگر همون موقع ارائه بده و در واقع سعی کنه در آموزشش، آیا این کمک میکنه در تثبیت از دیدش؟
اصلا درستش همین هستش، یعنی شما هر چیزی رو که تدریس میکنید خیلی بهتر در ذهن مینشینه و پخته تر میشه.
بله.
حالا تو همه علوم این هم مستثنا نیست، یعنی شما اون چیزی که آموختی، آموخته هات رو سعی کنی که به دیگران آموزش بدی، علاوه بر این که حالا به هر حال میگن زکات العلم نشرو، علاوه بر اون شاید تدریس کردن یه مطلب بیشتر برای خودن کسی که داره تدریس میکنه منفعت داشته باشه.
و البته ما این رو استاد بحث اقرا رو هم داریم، یعنی خواندن قرآن بر دیگری هم هست، آیا این رو هم جزو این قضیه قرار میدید؟ آیا این هم باعث میشه که آنچه که آموختند، آنچه که حفظ کرده اند باز هم بیشتر تثبیت بشه، چون ممکنه بله. نقدهایی بشه، ایرادهایی گرفته بشه؟
بله بله درسته، همین هم هستش. و خدمت شما عرض کنم که عرضه کردن حفظیات به دیگران و پاسخ دادن حفظیات اصلا جزء خدمت شما مواردیه که خیلی توصیه میشه و ضروری هستش. بله. برای اینکه حفظیات بره به طرف کم اشکال تر بودن و بی غلط شدن و هی رشد کردن و خدمت شما عرض کنم که بهتر شدن تا برسه به یه درجه از پختگی خیلی عالی که بشه به هر حال یه الگوی خیلی خوبی بشه برای دیگران که در واقع در درجات بالایی مثلا استادی قرار بگیره فرد. این هستش.
بله.
من حالا کلاس‌های خیلی منسجمی رو توی صنعتمون خدمت شما عرض کنم که اداره می‌کردم من و به سالهای جنگ برمیگرده، در سالهای دهه 60.
بله.
و ادامه پیدا کرد تا دهه های 70 و 80 تا الان هم که همینطور اگر توفیق باشه و خدمت شما هست کنم عمری باقی باشه در خدمت اهل قرآن هستیم و توی وزارتخونه های مختلف. بله. من کلاس هایی رو داشتم در سازمان های مختلف، همینطور به هر حال برای داوری مسابقات مختلفی که حالا اعزام شدیم به چه داخل کشور چه خارج از کشور که خدمتشون رسیدیم، در حین اون مسابقات و داوری کردن ها هم کلاس هایی رو برای عزیزان برگزار کردیم و برقرار کردیم و اهتمام و هم ما این بوده که اون چی که حالا یاد گرفتیم از ساحت مقدس قرآن و توفیقی بوده و چند کلامی رو به صورت مختصر یاد گرفتیم، این رو بتونیم در اختیار دیگران و علاقمندان بذاریم و این رو از خدا خواستیم که این توفیق رو بهمون بده و الحمدلله این توفیق داده شده و انشاءالله با دعای دوستان توفیق بیشتر
انشاءالله. اشاره کردید به سفرهایی که به کشورهای دیگر داشتید برای مسئله قرائت قرآن و همینطور قاعدتاً برای برنامه‌هایی که از نظر قرآنی برگزار میشه. به کدوم کشورها سفر کردید استاد؟
خدمت شما عرض کنم که توی اعزام افراد.
بله.
به برای تبلیغ کمتر از حفاظ قرآن استفاده میشه، البته این هم یک انتقاد هستش به نوع عمل کرده مسئولینی که برای تبلیغ به هر حال قرآن به کشورها برنامه اعزام رو میشن، بیشتر از قاریان قرآن استفاده میشه، برای همین اعزام های ما خیلی نبود. من اعزام هایی که داشتم به کشور عربستان برای مسابقات و همچنین ایام حج بوده برای تبلیغ، خدمت شما عرض کنم که افغانستان بوده.
بله.
هند رفتیم برای داوری و همچنین تبلیغ قرآن رو خوندن. خدمت شما عرض کنم که سوریه رفتم و البته به لبنان هم سفر کرد.
بله. خاطره خاصی هم از اون سفرها دارید؟ امروز تا اینجا شما برحال خاطراتی که تعریف کردید همش تاثیرگذار بوده. من اگر احیانا از این سفرهای خارجه هم سوالا برحال ناگهانی میاد دیگه، باید
بله. خدمت شما عرض کنم که یه خاطره خیلی زیبا و قشنگی رو از سفر به مسابقات بین‌المللی عربستان
بله
من دارم. خدمت شما عرض کنم که در مسابقات بین‌المللی عربستان اون سالهایی که ما رفتیم،
حدوداً چه سالهایی بود استاد؟
خدمت شما عرض کنم که مسابقات بین‌المللی عربستان رو فکر میکنم که اشتباه نکنم سال 70 یا 71 بود.
بله.
آره الان چون حالا یه دفعه سوال کردین شما دقیقش رو، فکر کنم 71 بود وقتی اعزام شدیم به اون مسابقات بین‌المللی که به همراه خدمت آیه عباس امام جمعه،
بله،
آقای درایتی، آقای عابدین‌زاده که از مشهد،
بله، از مشهد
هستن، از حفاظ خیلی خوب ما، و همینطور آقای نعمت اللهی، هیئت اعزامی بودیم. توی اون مسابقات رسم بود اون موقع، ظاهرا الان این رسمشون رو یه مقداری تغییر دادن، که روز آخر مسابقه متسابقین مسابقه قرآن رو و یه عده مهمان های دیگر که سیاسی بودن حالا خودشون تعیین کرده بودن و می بردن داخل مسجد، داخل مسجد حرام، داخل کعبه،
بله،
یعنی داخل اون چهار دیواری خود کعبه که بهش میگه. اون روز یه کارتایی رو به ما دادند و روی سینه‌مون زدیم، چون وقتی که ما رو وارد مسجد حرام کردن، به خاطر اینکه بریم وارد کعبه بشیم باید یه نبردبانی رو بزنن، چون در خانه خدا
اگه نگاه کنی
یه بالاست، تقریبا فکر کنم یه 2 متری بالاتر از کف مسجد حرام هست، که طواف رو کاملا تعطیل کردن، چون که باید یک دالونی از پلیس هایی که دست به دست هم داده بودن تشکیل شد که دیگران قاطی این افراد فرض کنین که
منتخب نشن.
برای همین دور تا دور مسجد حرام این پلیس ها زده شدن و این دالون درست شد، خود به خود طواف تعطیل میشه، یعنی طوافی که باید یک
دور کامل نمیشه،
کامل نمیشه. و ما هدایت شدیم به این نبردمون رو گذاشته بودن اون پلکان رو، البته ما میگیم نبردمون، حالا اون پلکانی که بریم تا از در وارد بشیم،
بله،
وارد شدیم و من یادم هستش که همراه آقای درایتی بودیم، وارد شدیم داخل، خوبی چراغی نیست، 3 ستون خیلی بزرگ سقف رو نگه داشته و در داخل هم مثل بیرون پرده داره، البته پرده نازکی داره که اونا زده بودن بالا و الواحی رو روی دیوارها زده بودن که تو اون تاریکی فقط ما یه تقریبا با اون نوری که از در وارد میشد یه چیزی میدیدیم،
تا چشم عادت بکنه تقریبا تاریکه.
بله، بله، تاریکه. اون وسط هم یه صندوق هایی بود، نمیدونم حالا این صندوق ها چی بود که تو تاریکی فقط ما تونستیم تشخیصش بدیم، و یه سری ظروف خیلی تاریخی مثل ابریق و نمیدونم
شمدان و
کشکول و بله، کشکول مانند و اینها که از یه نخهای آویزون این وسط های ستون ها آویزان بود، و مردم هم یعنی اون جمعی که رفته بودیم داخل خب جا تنگ هستش،
بله،
داخل هر کسی شروع کرده بود نماز خوندن و یه گوشی داشت برای خودش زیارت میکرد و بالاخره یه فرصتی غنیمت شده بود
از کشورهای مختلف،
از کشورهای مختلف، بله، چون مسابقات بین‌المللی، بله، بود دیگه. ما رفتیم با آقای درایتی گفتم بیا بریم اون گوشه‌ای که میگن کعبه شکاف برداشته و مادر امیرالمومنین داخل شده و ایشون رو به دنیا آورده، بیا بریم اون گوشه، به واسطه این که ما بالاخره عشق ائمه رو داریم، ما این تاج خدمت شما عرض کنم که شیعه امیرالمومنین بودن رو،
بله،
بر سر داریم، این افتخار رو داریم، برای همین اونجا هم خواستیم یه تمسکی به این مطلب رو نشون بدیم، گفتم که بیا بریم اونجا نماز بخونیم، اونجا بالاخره یه تبرک برای ما یه انگیزه خاصی داره. با هم دیگه رفتیم اون گوشه، خیلی با زحمت چون خیلی شلوغ بود، همه در حال نماز بودن، تاریک بود، رفتیم اون گوشه شروع کردیم نماز خوندن به جای همه عاشقا، همه کسانی که التماس دعا گفته بودن، و شروع کردیم اونجا که دیگه جهت نداره دیگه،
بله دیگه، هر سمتی بستید
دیگه، بالاخره شروع کردیم نماز خوندن و درکت درکت نماز میخوندیم، تا جایی که هی این اون شرطه‌ای که به هر حال مأمور بیرون کردن بود هی میگفت مردم با اون زبان عربی میگفتش که دیگه مثلا بس دیگه مثلا کاراتون تموم کنیم بریم بیرون. ما هم هی نمازو میبسیم، هی دو رکعت تموم میشه دو رکعت دیگه به نیتهای افراد مختلف. تا جایی که این بنده خدا اومد بالا سرمون وایساد و تا ما این دو رکعت رو تموم کردیم دیگه دست ما رو گیره که بیا برو بیرون. ما رو آوردون البته با احترام،
بله،
اومدیم بیرون و خیلی خاطره شیرینی بود که به هر حال توی مسجد الحرام تو اون چهار دیواری کعبه که همه عاشق زیارتش هستن و نگاه بهش عبادته، ما نماز خوندیم به جای همه عزیزان.
قبول باشه انشالله. به هر حال اینم خاطره جالبی بود. دوست. سپاسگزارم. من دوست دارم در این فرصت باقی مانده یه اشارتی هم داشته باشیم به آنچه که الان داره میگذره در جامعه ما در مسائل قرآنی، و اگر نقدی راهکاری به نظرتون میرسه، ارزیابی اگر کردید، تحلیل حضرت عالی رو هم بشنویم به عنوان کسی که در این زمینه کار کرده، مدرس هست و به هر حال آشنا با مسائل.
خب بله درسته، خدمت شما عرض کنم که الان فضای قرآنی کشور نسبت به قبل از انقلاب خیلی بهتر شده.
بله.
خب به واسطه انقلاب و به هر حال رهبری های حضرت امام رحمت الله علیه و همچنین رهبری های بسیار داهیانه، خدمت شما عرض کنم که حضرت آقا که آخرین توصیه هایی که داشتن این بود که کشور ما باید 10 میلیون حافظ قرآن داشته باشه. این به هر حال آرزوی بسیار زیبایی ایشون و بسیار هوشمندانه نکاتی رو که در ملاقات با بچه های قاری عنوان میکنن و هدایت میکنن جامعه قرآنی و قاریان و حافظان کشور رو،
بله،
یه فضای بسیار خوب و خیلی عالی رو در کشور ایجاد کرده که رونق، خدمت شما عرض کنم که انس با قرآن در جامعه خیلی بیشتر از گذشته شده. اما اون چیزی که ما انتظارش رو داریم و حضرت آقا هم انتظارش رو داره بیش از اینه. اگر بخوایم اون انتظارات به جای ایشون رو در نظر بگیریم، شاید بگیم که کار خیلی کم شده و با همه کارهای با ارزشی که انجام شده و باید از دست اندرکارانش تقدیر کرد، از سازمان دار قرآن و سازمان صدا و سیما و همه سازمان‌هایی که
به نوعی متولی و مسابقات
بهترین مسابقات و متبرترین مسابقات رو برگزار میکنه، باید تشکر کرد. اما باید این رو بگیم که نسبت به اون چیزی که این مرز و بوم و این خدمت شما ملت شایسته اون هست، کار کم شده. و با توجه به توقعاتی که حضرت آقا رهبر عزیزمون از جامعه قرآنی و کلن مسئولین کشور داره، شاید شایسته است که بیشتر از این کار بشه و مسئولین از وزرا گرفته، یعنی عالی ترین مسئولین کشور تا نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین رده پایین تر و میانی و تا به هر حال استادای قرآن و معلمان قرآن و همه همه باید بیشتر بیان وارد گود بشن و احساس مسئولیت نسبت به این مطلب داشته باشن.
اشکال کار رو کجا میبینید که کند پیش شاید رفته به نظر شما؟
یکی از خدمت جنبه های اشکال کار خدمت حالا مبادی زیر رفته، مثل مجلس، مثل هیئت وزیران، مثل جاهایی که قانون گذار هستند، بله، و باید نسبت به این مطلب، البته کارهای خیلی زیبایی شده، خیلی زیبا، ولی بیشتر از این باید کار بشه. و نکته بعدی اختصاص بودجه مناسب و مدیریت کردنشه. بعضی وقتا بودجه خوبی رو اختصاص دادن ولی خوب بر اون مدیریت نشده، برای اینکه سازوکارش دیده نشده. ما یک
صرف امور دیگری شاید حتی مثلا
بعضی وقتا خدمت شما عرض کنم که ما شاهد هستیم در فعالیت‌های قرآنی کشور که پرت سرمایه‌ای،
بله،
و عدم نظارت درست روی اینکه این بودجه‌ای که برای برها تبلیغ قرآن تعیین شده چگونه داره خرج میشه،
بله،
باعث میشه که بعضی وقتا مسیر خرج کرده بودجه در مسیر نامناسبی قرار میگیره، که حالا تو این برنامه فرصتش نیست روی این مطالب خدمت شما عرض کنم که صحبت بکنیم. اما نشون دهنده اینه که وجود سازمان‌های نظارتی،
بله،
مناسب اینجا خلأش احساس میشه و باید خدمت شما روی این مطلب کار بشه که این مطلب اتفاق بیفته، علاوه بر اینکه نظارت بر سازمان‌های قرآنی که چگونه دارن، بعضی وقتا سازمان‌های قرآنی از خودشون روش‌هایی رو خدمتشون ابداع می‌کنن روی افراد و مجموعه مردم، روی فرزندان کار می‌کنن که
می‌کنن گاهی کارهای متضاد انجام
میدن. مثلا اون روش درستی نیست از نظر روانشناسی، از نظر علمی، از نظر اینو، ولی یه فردی اومده این به ذهنش رسیده و اینو انجام داده و هیچ سازمانی نداریم که نظارت کنه و اون سازمان رو جلوشو بگیره و خدمتشون نذاره این صدمه رو به خدمت قرآن دوستان، اهل قرآن و علاقمندان به قرآن بزنه.
یعنی کمیته‌ای در واقع متشکل از کسانی که در این زمینه واقعا کار کردن باشه که به صورت یه جور هادی و راهنمای تمام اینها از نظر علمی و فنی باشه.
بله درسته. و نقاط ضعف دیگری که حالا در مسیر فعالیت قرآنی ما هست، همونطور که خدمتتون عرض کردم، اعزام‌های ما یا تصمیم‌گیری‌هایی که از این قبیل میشه و تأثیر خیلی زیادی در تربیت و رشد جامعه قرآنی و انگیزه ها رو میتونه تخریب کنه، میتونه خیلی تقویت کنه داره، که انشالله اینها هم در اثر حالا خدمت شما کنم برکت وجود خود حضرت آقا و عنایت هایی که دارن و همینطور حالا تدبیرهایی که در امور قرآنی کشور میشه، انشالله روز به روز ما بهتر شدن فضای قرآنی انشالله کشور رو شاهد باشیم
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب استاد حسین طرقی، ممنون که ما رو به حضور پذیرفتید، ملاقات ما رو پذیرا شدید. من فکر میکنم دیگه چون فرصتی نداریم باید با حضرت عالی خداحافظی بکنیم و آرزو بکنیم برای دیدارهای دیگر در صورت بقای عمر. با شما خداحافظی میکنم، اگر کلامی هم دارید به عنوان کلام آخر، جمله آخر.
من هم تشکر میکنم از شما، به هر حال وقت گذاشتین، زحمت کشیدین و تشریف آوردین. امیدوارم که تونسته باشم تأثیرگذار باشم و توصیه که کوچکتر از این هستیم که توصیه بکنیم، اما آرزو میکنم که انشالله یه روزی این دستور حضرت آقا، این آرزوی حضرت آقا، نمیدونم حالا چگونه بیانش کنم، که این کشور 10 میلیون حافظ قرآن داشته باشه شکل عملی به خودش بگیره و ما انشالله شاهد این باشیم که این 10 میلیون حافظ قرآن در خدمت شما هستم کشور اسلامی ما تربیت شدن که باعث برکت و نورانی شدن جامعه ما میشه و امیدوارم که همه شنوندگان عزیزمون در سایه قرآن و اهل بیت همیشه موفق و مؤید باشند و عاقبت به خیری رو برای هممون آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب استاد حسین طرقی و همینطور از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو که تا لحظه اکنون با برنامه ملاقات همراه بودید. امیدوار هستم که ایام خوشی رو پیش رو داشته باشید. خداوند همیشه یار و نگهدارتون باشه. انشاءالله باز هم در برنامه های دیگر ملاقات باز بنده و همکارانم در خدمت شما خواهیم بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین علی حیدر،
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان کریم با هم قسمت می‌کنیم. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-77-0989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برانگ ایتام به پیبندید. یا علی نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زن.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. آرزو میکنیم لحظات بسیار خوبی رو داشته باشین دوستان عزیز در عین سلامت و آرامش. برنامه او با ما حرف میزند را در این ساعت تقدیم شما شنوندگان ارجمند میکنیم.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک برگ، در بارش باران، در بیابان خوش گذرتی، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمود پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآنیم به جزء 25 سوره شورا آیه 37 رسیدیم.
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون.
آخر از مانی کسیست که یجتنبون کبائر الاثم، از گناهان کبیره اجتناب کنه. و اذا ما غضبوا هم یغفرون، عصبانی شد خودش نگه داره، یعنی از شهوت بگذره، فواحش از غضب هم بگذره، چون بیشتر گناه ها یا از شهوت یا از غضب. بهش مال کسیست که شهوتش رو کنترل کنه، غضبش رو کنترل کنه. راه عملیه. حال گناهان کبیره چیه؟ گناهان کبیره رو گفتن یا اون گناهی است که وعده عذاب داده بشه، یک، یا اسلام برخورد شدید به اون داشته باشه، وعده عذاب نیست ولی برخورد شدید باشه میشه، یا دلیلی داشته باشیم که از گناهان کبیره است ولی وعده عذاب توش نیست ولی به دلیلی فهمیدیم که گناه کبیره است، یا عقل رو کبیره بدونه، یا در افکار عمومی گناه کبیره شده باشه. به هر حال، حال گناهان کبیره چیه؟ روایات زیاده. خب با تقوا رابطه خودمون رو با خدا زیاد کنیم، با اینکه از مردم بگذریم رابطه‌مون با خلق زیاد کنیم. یعنی وقتی فحشا، لذت‌های جنسی مثل زنا، لواط، شهوت، وقتی گناهش جنسی پیش میاد، اگر تقوا داشته باشیم به خدا نزدیک میشیم. وقتی با مردم دست مردم عصبانی شدیم، بخشیدیم به مردم نزدیک میشیم. یعنی رابطت با خدا از این بشه که خودتو در شهوت نگه داری. رابطت با مردم اینه که وقتی عصبانی شدی خودتو نگه داری، یعنی مردم احساس کنن که شما مثلا بخشیدی اونها را. رابطه با خدا از طریق دوری از گناهان، رابطه با مردم از طریق اینکه عف کنی اینها رو وقتی عصبانی شدی. کمالات هم وقتی ارزش داره که سیره انسان بشه، یجتنبون یغفرون، نه یعنی در یه لحظه. اصلا برنامه‌ش اینه که از گناه خودشو نگه می‌داره، در هنگام عصبانی خودشو کنترل میکنه. فعل مضارع مال استمراره، یعنی کمالات وقتی ارزش داره که بر انسان خوب و ملکه بشه، نه لحظه ای. خب غضب یه غریزه ولی باید کنترلش کنه. و اذا غضبو نمیگه غضب نپیدا نکنه، نمیگه مؤمن کسی که عصبانی نشه، بالاخره آدم انسان عصبانی میشه، غضبو غضبوه، غریزه، مثل که انسان گرسنه‌ش میشه، حالا پیغمبرم باشه گرسنه‌ش میشه، انسان منتها خودشو نگه داره، کنترل کنه. خب بعد میگه هم یغفرون، مؤمن کسی است که خودش ببخشه، نه مردم بیان واسطه بشن. آقای وقتا عصبانی میشه، مردم بیان آشتی میدن، نه این مهم نیست.